الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس حضرت سیدالکریم، حضرت عبدالعظیم علیه السلام، حضرت امام عسکری و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون درباره نیت بود. قوانین جذب دینی و جذب در اسلام رو با هم بررسی می‌کردیم. چند قاعده عرض کردیم. رسیدیم به بحث حسن نیت، که البته این حسن نیت ابعاد مختلفی داره که ما هم به همه ابعاد اون نمی‌رسیم. بعضی از قسمت‌ها رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ما غیر از بحث وسعت نیت و قدر نیت رسیدیم به حسن نیت و به عنوان یه قاعده عمومی و کلی بدون استثناء عرض کردیم از وجود مقدس امیرالمومنین قاعده رو که جمیل النیه سبب بلوغ الامنیه، یعنی انسان با زیبا سازی آرزوهاش به آرزوهاش میرسه، این که انسان نیتش خودش رو زیبا بکنه. حالا باز امیرالمومنین اصلا این قاعده رو جور دیگه بیان میکنه که کاملتر هست. ایشون برای جذب و رسیدن به آرزوها دو تا شرط رو در روح انسان ذکر میکنن. یکی همین حسن نیت هست، یکی هم حسن خلق هستش. فوق‌العاده است این چیزی که امیرالمومنین فرموده: وصول المرء الی کل ما یبتغی من طیب عیشه و امن سربه و سعت رزقه به حسن نیتهی و سعت خلقه. دو تا چیز رو ذکر میکنه، حسن نیت و خوشخلقی. میگه اینکه انسان اگر بخواد، چون وصول المرء اول آورده، تو ادبیات دیگه میدونن یعنی چی عزیزانی که تقدیم شده یعنی چی. وصول المرء این که انسان اگر بخواد برسه به هر چیزی که در جستجوی آن هست، هر چیزی که میخواد، هر چیزی که میخواد، دنیا میخواد یا آخرت، هر دوش فرق نمیکنه، چه دنیا چه آخرت. اگر دنیا بخواد، یعنی دستامو نگاه کنید، اون تمام کمالات، کمالاتی 5 تا بود دیگه، چیا بود بگید؟ کمالات جمادی دیگه، نباتی دیگه، حیوانی، بعد عقلی و فوق عقلی. انسان تو هر چی که بخواد آرزو داشته باشه، یعنی پول و ثروت بخواد، کمالات گیاهی بخواد، کمالات حیوانی بخواد، کمالات عقلی بخواد یا فوق عقلی، کل ما یبتغی، هر چیزی که دنبالش هست، هر چیزی که در جستجوش هست، با زرنگ بازی، با حق بازی، با کلک زدن، با دروغ گفتن، با پنهانکاری، با قاچاق، نمیدونم با سر کسی کلا گذاشتن، با این چیزا نمیرسه، نتیجه عکس میده. میفهمید اگه میخوای اون چیزی که دنبالش هستی دنیاست یا آخرته، هر چی که هست با دو تا چیز میتونی بهش برسی. ببینید دونه دونه توضیح میده، خود چند تاشو میگه. زندگی خوش من طیب عیشه، یه زندگی خوش داشته باشه، یه زندگی خوب داشته باشه، طیب عیش به معنی از این قشنگتر دیگه. و امن سربه، امنیت محیط، امنیت بخواد داشته باشه. و فراخی وسعت رزقه، فراخی رزقش، روزی زیاد میخواد. روزی زیاد هم مطلقه، تو هر 5 بخش هستش روزی مطلق. یعنی کسی روزی مادی میخواد، روزی گیاهی میخواد، روزی حیوانی میخواد، روزی عقلی میخواد یا روزی فوق عقلی. چجوری میتونه برسه؟ به حسن نیته و سعت خلقه. این که حسن نیت داشته باشه تو بدجنسی، اون چیزی که جلسه قبل از وجود مقدس امام رضا علیه السلام گفتیم، بدجنسی، دریدگی، خار بودن، هار بودن، تیز بودن رو از وجودش برداره، واقعا نصح داشته باشه، خیرخواه همه مردم باشه. قواعدش هم گفتم براتون، قواعدش این استش که انسان در برخورد با دیگران این سه تا قاعده رو رعایت بکنه. یک، هو و انت. هو و انت یعنی چی؟ یعنی آدما خود تو هستن. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساتم فها. این یه قاعده است. هو و انت بهترین کاره. یعنی اگه کسایی که میخوان توی اخلاق جهش بکنن یا به جای اینکه بخوان درگیر بشن تو بسیاری از رضا، مثلا حسوده، بد اخلاقه، سخنچینه، بعدم مثلا ما تو برنامه ها زیاد داریم عزیزان مینویسن، من ده ها هزار برنامه رو دیدم، مثلا میگه من الان مثلا نسبت به همسرم، به پدرم، به خانواده و همسرم، به دوستام اینجوری هم، یه خلق بد دارم، اذیتم میشم، نمیدونم چجوری حریف خودم شم، غیبت زیاد میکنم. ببینید ما به جای اینکه بریم به سراغ اینکه با تک تک رذائل درگیر شیم که عمرمون تلف بشه، حضرت ببین چقدر قشنگ به ما یاد میده، میفرماید هو انت، تمام، بدون اون خود تو هستی، با خودت میخوای چیکار بکن. همین در یک معجزه است اگر یک کسی بتونه اینو تمرین کنه تو ذهنش، تو دلش. تمرین هم میخواد، اینجوری هم نیست که ما بگیم یا به ما بگن و ما هم بشیم، نه، زحمت داره، آدم باید هی تمرین کنه، هی تمرکز داشته باشه، هی تکرار بکنه، هی تلقین کنه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه، میفهمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. تلقین کنه به خودش. هر وقت با یک کسی، با خانومت یه مشکلی الان پیش اومده، با شوهرت یه مشکلی پیش اومده، با فرزندت، زود جاتون رو عوض کنید. بگو اگه من جای این بودم دوست داشتم این الان با من چه جوری رفتار میکرد. به ارباب رجوع هستش، کسی آمده کار داره با شما، نیاز داره به شما، اینا خیلی مهمه. تازه این کف ارتباطه. علی علیه السلام مسئله بالاتر از اینم داره. در روایت داریم وقتی یک کسی به شما مراجعه میکنه، مهمتر از هو و انت چیه؟ از این مهمترم هست، میفهمد بله، هو رسول الله. این حواستون باشه که او فرستاده خداست. این رسول الله به معنای فرستاده خداست، اما به معنای رسول الله هم هست، چون خود حضرت فرمود اگر کسی بهتر به شما کار داشت، شما به حرمت ما به او احترام بذارید، کارش رو انجام بدید. اگر مؤمنی رو حرمت گذاشتید، مسلمانی رو حرمت گذاشتید، به ما گذاشتید، و اگر تحقیر کردید و حاجتش رو روا نکردید، ما رو این کار کردید. برای این مورد دوم هر دو رو میگیره، یعنی هم رسول الله به معنای خاندان اهل بیت علیه السلام رو میگیره، که بر حواسم باشه این کس خود پیغمبر اومده سراغ من، خود امیرالمومنین، خود حضرت زهراست اومده از من کاری میخواد، کاری با شخص این شخص نداشته باشم، شخصیتاً توجه کنم بهش. این خیلی مهمه. اینکه بزرگان دین همیشه میفرمودن که خدا رحمت کنه، یادم رفت اسم شریف این مرد بزرگ رو، این از عوارض پیری است، میفرمود که مرد اگر به زنش به چشم فاطمه زهرا نگاه بکنه، زنم به شوهرش به چشم امیرالمومنین نگاه کنه، به خدا قسم اینا میرسه به امیرالمومنین و حضرت زهرا. اصلا کاری نداشته باش خانومت کیه، شوهرت کیه، بچت کیه، به این چشم نگاه کن. آقا دولابی، میرزا میگم حالا، رحمت الله علیه. خب میرسه به عشق فاطمه زهرا، به عشق امیرالمومنین، به خانوادتون خدمت کنه، به مردم خدمت بکنه انسان، به خدا دریافت میکنه، اونا دریافت میکنن. بنابراین این خیلی به ما کمک میکنه. هو انت، دومی چی؟ هو رسول. سومی مورد دیگه هم داره که اونم قوی تر از این هستش. در روایت داریم، حدیث قدسی داریم، هو الله. یعنی وقتی داری به یه آدم نگاه میکنی، حواست باشه با خدا طرفی، و اگر میخوای انقدر سلیقه داری، انقدر عقلانیت داری که من بگم چرا بنده خدا نگاه کنم، من همه عشقم خداست، به خدا هدیه میکنم. در روایت داریم به یکی از انبیا فرمود من مریض بودم چرا نیومدی عیادتم؟ تعجب کرد، گفت تو مریض بودی خدایا؟ فرمود بله، اون بنده من فلان کس مریض بود نرفته عیادتش، اگه میرفته عیادتش انگار به عیادت من اومدی. خیلی تو این زمینه ما روایت داریم، خیلی روایت داریم تو این زمینه. اگه یک کسی سلیقه داشت میدش به خدا، اصلا با آدم سر کار نداره، با مردم سر کار نداره، با هیچ کس. ذهن چقدر راحت میشه، روح چقدر راحت میشه، انسان چقدر قوی میشه بدونه که هی بخواد با هر کدوم از رذیله‌هاش درگیر شه. خدا دریافت میکنه. قاعدش هم قبلا توضیح دادم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. آدم نفس بکشه برای خدا، نفس بکشه برای خدا. لذا حضرت فرمود شما هرگز ایمان نمیارید مگر اینکه دوست داشتناتون برای خدا باشه، بغضتون برای خدا باشه، عطاتون برای خدا باشه، دریغ کردنتونم، ندادنتونم برای خدا باشه. خب وقتی که سه تا قاعده تو دست ما هست، سه تا قدرت، اینا سه تا عصای قدرتمند هست در اختیار ما. حالا دیگه مشکل خانوادگی پیش میاد برای کسی واقعا؟ دعوا درگیری پیش میاد، هر جا پای دعوا درگیری هست دو طرف یا یه طرف داره عبادت شیطان رو میکنه، قاعده مند رفتار نمیکنه، خدا رو در نظر نمیگیره، هر جا فرقی نمیکنه. اگر یک کسی خدا رو در نظر بگیره اینجا دیگه اختلاف نمیفته، دعوا درگیری هم میره کنار. شما اگر یک کسی فهمید رعایت کرد هو الله هو رسول الله یا هو انت، حداقل هو انت، حداقلش دیگه کفش هو انته. اگر رعایت کرد کسی کلا میذاره، گرون فروشی هست، قاچاق هست، نمیدونم این همه بدبختی و دوزی توی مملکت داره میشه، اگر کسی هو الله باشه که دیگه یه کارخونه میاد بره روغن پالم بزنه توی شیرش و نمیدونم بده دست مردم، یا جنس خراب دست مردم بدن، قصاب جنس خراب بده، نونوا جنس خراب بده، نمیدونم نه گرون کردنهای بی حد و حصر دیگه. اینجوری نیست، اینجور نیستش. به حسن نیته و سعت خلق. سعت خلق هم همینطور است. سعی خلق چیزیست که ما متاسفانه خیلی وقتا گیر میکنیم. خدا هم بالاخره گیر میده به ما. بالاخره امتحان دیگه. امتحان الهی است. خود خدا هم زمینه فراهم میکنه که این صحنه های عصبانیت، تندی فراهم بشه. یکی از بزرگان میگفتش که من دخترم گم شده بود، داشتم دنبالش میگردم، گفت گمم نشد، مثل که دزدیده بودن این دختر اصلا. استاد ما از ایشون تعریف میگرد، میگفتش که این رفته بود دخترش رو بگرده پیدا بکنه، تو این استراب و اینکه دخترم الان کجاست و اینا، میگفت یه لحظه به خودم اومدم دیدم رو هوا هم، یه ماشین زده بود بهش، میگفت تو اون گیرو بیری این اتفاق هم افتاده بود. گاهی وقتا چند تا کار میپیچه به هم، میپیچونه به هم آدم رو. خب بالاخره خدا میگه ما امتحانتون میکنیم، حتی نعلم اخبارکم، ببینیم حرف چی میزنید شما. آها چی؟ چون حرف یعنی اون چه که تو قلبت میاد بیرون. لا یعرف الرأی الا عند الغضب. دل آدم، رأی آدم، باطن آدم شناخته نمیشه مگر کجا؟ موقع عصبانیت. فی تقلب الاحوال، امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفهم فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در تقلب دگرگونی حالت ها باطن یه شخص روشن میشه. مریضی میده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، امتحانتون میکنیم. این قربالگری برای این هستش میگم تعدل شخص چجوری میاد. یه عزیزی پولداری وضعیت خوبه میکندت ورشکسته، یا خیلی چیزای دیگه، اتفاقات دیگه که آدم ببینه اون باطنشو چجوری به زبون میاره، چی میگه. چی میگه؟ حسن نیت، حسن خلق، نگه داشتنش که راحتی نیست، یعنی که انسان بتونه همیشه این حسن خلق داشته. امتحانای الهی صورت میگیره تو اونجا. یه کسی به جای، هممون امتحان هم میشیم، به جای عصبانیت، به جای تندی، به جای انتقام، به جای سرزنش، به جای تحقیر کردن، به جای نیش زدن، یه حرف شیرین بزنیم، یه حرف شیرین بزنه انسان، اونجاست که باب رزق روش باز میشه. ولی اگه تندی کردی، سرزنش کردی، باب رزق رو بسته میشه. همه 5 تا رزق رو دارم عرض میکنم. امام صادق علیه السلام غلامش رو فرستاد دنبال کاری، بعد نیومد این طرف، دیر کرد، حضرت دید نیومد، بعد رفتید غلام رفته زیر درخت گرفته خوابیده، همین تخت خوابیده. حضرت رفت، گرمم بود، حضرت رفت بادش زد، نشست اینو باز زد که خوب بتونه بخوابه، قشنگ گرما اذیتش نکنه. بعد از دقایقی حالا این شخص بیدار شد و حضرت گفتش که یا شبا بخواب یا روزا. ببین حضرت چقدر زیبا برخورد میکنه، نه سرزنشی، نه کجا بودی، نه هیچ، قشنگ امر برف نهی از منکرش، قشنگ شیرینه. میگه شبا رو زیاد بیدار نمون که روزا بتونیم، شما روز مال مایی، وجدانم باید برای ما کار بکنی، حضرت فرمود تو باید برای ما کار بکنی، شبا رو خوب استراحت کن که روز بتونی به کارت برسی، خوابت نگیره روز. سعه خلق، یه اتفاق میفته، چیزی میشکنه، چیزی میسوزه، تصادفی میشه، نمیدونم، خدا رزق همینجا. تا عصبانی شدی، تا داد زدی، تا بد اخلاقی کردی، تا حسادت کردی، رزق تو بستی، میریزه به هم. حضرت میگه هر چی میخوای، مثال میزنه، 3 تا مثال زده، طیب عیشه، امن سربه و سعت رزقه. هر چی میخوای از مثل اینها، با خوش اخلاقی، به محض اینکه بد اخلاقی کردی، ریختی به هم، رزقت هم میبندی. لذا اتفاقاتی که اطراف ما میفته، خدا هم دست بر نمیداره ها، یعنی خدا اینجوری نیست که بی خیال بشه. خدا برای پیغمبراش بی خیال نشه. ببینید با پیغمبر چیکار کردن، فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. ببینید با امیرالمومنین چیکار کرد، ببینید با ناموس خودش فاطمه زهرا چیکار کرد، ببینید با سیدالشهدا چیکار کرد. اصلا خدا کوتاه نمیاد. و کذالک جعلنا، کذالک یعنی قاعده است، هر وقت قرآن کذالک اومد یعنی میخواد فرمول بده به شما، داستانا رو ذکر میکنه. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا، ما حتما برای پیغمبرها دشمن خودمون درست کردیم، اونم شیاطین الانس و الجن، یعنی هم انسی ها هم جنی ها رو می‌ندازیم به جون انبیا. چرا؟ چون نبی باید اسم بگیره، کمال انسان. اینو دقت کنید، زبان دین رو بفهمیم، زبان دین زبان مال نیست، زبان کمال جمادی و گیاهی نیست که اگه تو مشکل جمادی، گیاهی، حیوانی پیدا کردی، درگیرشی با خدا و خانواده آسمانیت، پس معلوم اصلا نفهمیدی داستان چیه. زبان دین زبان فوق عقله، توضیح دادیم اینو چند بار، زبان بخش فوق عقلانی ماست و خداوند اینو اصالت میده و برای خدا این اصالت داره، اون بخشی که از جنس خودشه، اون بخشی که از جنس محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. لذا ما یه جاهایی تو فشار قرار میگیریم، میگیم خدایا پس چرا من دعا میکنم تو نمیشنوی، خدای مگه منو نمیبینی؟ خدا میگه هم میشنوم هم میبینم، تو نمیفهمی. داستان اصلا همینه، اصلا ماجرا همینه. رب مرحوم من بلائه هو دواؤه، چه بسیار مرحومی که شما دلتون میسوزه به خاطر مشکلاتشون، همون مشکل داروشه. خدا میگه من هم میبینم هم میشنوم، غافل از تو نیستم، ولی تو همین سرطانه، همین ورشکستگیه، همین زن بد اخلاق، همین داروته، همینو لازمه برات. خدا رحمت و مرحوم فیض در مهجت البعضا کتاب النکاح میفرماید که در مورد فواید ازدواج صحبت میکنه، میگه که از فواید ازدواج این است که انسان مجبوره یک کسی رو که با او تفاوت داره رو تحمل کنه، اختلاف هم پیش میاد. بعد یه داستان مرحوم فیض تعریف میکنه، حدیث میاره، میگه یکی از انبیا به خداوند گفت من میخوام رشد بالاتری کنم. خداوند گفت اگه میخوای رشد بالاتری کنی برو فلان دختر رو بگیر باش ازدواج کن. یه دختر بسیار بد اخلاق و بد رو گفت برو با این ازدواج کن، اینو تحملش کردی رشد میکنه. خدا میگه من میفهمم، تو نمیفهمی که داستان چیه، من دارم تو رو به چشم انسانی که قراره به حی قیوم لایموت برسه. تو روز قیامت گفتم نامه که میاد اینه، من الحی القیوم الذی لایموت الی الحی القیوم الذی لایموت. این خواستگاه توه، این همون که تو نیازش داری و دوستش داری، میخوای به اینجا برسی. تو باطنت به امام حسین میگه اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من اون مقامی که تو پیش خدا داری رو میخوام. وقتی باطنت اینو میگه، خدا میگه من با باطن تو حرف میزنم، اون رو رعایت میکنم، من کاری با جنبه های جمادی گیاهی حیوانی تو ندارم. لذا این جدیه مسئله. خدا کوتاه نمیاد، میگه من پیغمبر چون میخواد شبیه من بشه اسم بگیره. قبلا توضیح دادیم تو بحث انسان شناسی، مقدمات انسان شناسی گفتیم که میزان شرافت هر انسانی به تعداد اسمهایی از اسماء الله هست که دریافت میکنه. هر تعداد شما از اسماء الله بیشتر دریافت بکنید، شرافتتون بیشتر میشه، قربتون بیشتر میشه، خوشحالیتون هم بیشتر میشه، درجهتون هم بیشتر میشه. اینو خدا کار داره، با این نگاه به ما نگاه میکنه. لذا انبیا رو چرا تو فشار میگذاره؟ برای اینکه میخوان شبیه اونا اشتهاشون بیشتره، اونا نیتشون بزرگتره، قدر نیتشون بالاتره، میگن ما میخوایم مثل خود تو باشیم، مثل تو باشیم. خدا میگه پس بیا جلو. ببین سید الشهدا رو ما باشیم میگیم خداوند با عزیز خودش با سید الشهدا گذاشت این کارو بکنن، بچه‌هاش اینجوری شدن، ناموسش اینجوری شه، اون علی اصغر چه جور خداییه که امامشو گذاشت تو دست دشمنا اینجوری شه؟ نمیفهمیم ما، چون انسانو نمیشناسیم. بعد میگیم چه جوری خدا راضی شد ناموسش فاطمه زهرا اون همه مصیبت بکشه؟ نه، اون مصیبت برازنده فاطمه زهراست. عاشورا لیاقت اهل بیت هست، عاشورا سرزمینی هست، مکانی هست و زمانی هست که هیچ وقت به اندازه اون زمان و مکان لا اله الا الله، عشق به خداوند تفسیر نشده. همه قشنگی عاشورا همینه. این لازمه. لذا خداوند به ما هم رحمی نداره اینجوری، این رحم به درد نمیخوره. این رحم مثل رحم یه معلم است به دانش آموز، بگه اگه خواستی کلاس نه، اگه خواستی امتحان نده، نکشدش توی سختی ها و چالش های امتحان و درس، ظلمه دیگه. معلم هر چقدر شاگرد رو بیشتر دوست داره درس رو چیکار میکنه؟ به طبق روند قانونی خاصی درس رو سنگین‌تر و سخت‌تر میکنه تا این رشدش بیشتر بشه. رضا خداوند میگه ما برای همه شما دشمن میذاریم. رضا فرمود المؤمن بین خمس شدائد، مؤمن همیشه بین پنج شدت هست. یادتون نرفته کیه؟ چیا بود؟ چند سال پیش گفتم یادتون هست؟ اولیش مؤمن و یحسد، مؤمن گرفتار حزب الله ها و مؤمنین حسوده، مؤمن گرفتار مؤمنین حسود میشه، یعنی مؤمنینی که چشم دیدنشون ندارن بهش حسادت میکنن، هزار تا چیز علیهش میگن و میبندن و تهمت و غیبت و دروغ و اینا. مؤمن همیشه این هست. اولین مصیبت مؤمن هست از جنس خودش، از حزب الله ها، از آخوندها، از علما، از کسایی که خودی هستن، یه دفعه علیهش میزنن. دیگه کیا بودش؟ منافقان یبغضوا، منافقی که باش بغضشو داره، کافر یا قاتلو، کافری که باش قتال میکنه، شیطان یضلو، شیطانی که باش به گمراهیش میافت حمله میکنه، هستن بهش شیطان نفس که در دشمن شناسی در مفصل حمله های چارگانه رو توضیح دادیم، و نفس انتنازه، نفس خودش، مؤمن با نفس خودش هم درگیره. 5 تا دشمن داره مؤمن. این 5 تا دشمن لازمه برای ما. اینکه میگه المؤمن بین 5 شدائد، نمیخواد بگه اوه مؤمن ببینید چقدر سختی میگیره. میخواد بگه مؤمن انقدر عزیزه، انقدر گرامیه پیش خدا که خداوند 5 تا دشمن براش گذاشته که شبیه خودش بشه. 5 تا میدون بهش داده که شبیه خدا بشه. تا به مقام محمود برسه، تا به حی قیوم لایموت برسه، تا بتونه هم درجه اهل بیت محشور بشه. عزیزه براش که 5 تا میدون گذاشته. یه در روایت داریم مؤمن خداوند کریمتر، ببینید چقدر جالب میگه، خداوند مهربانتر و کریمتر از آن است که بگذاره مؤمن 40 روش برش بگذره و یک جوری با بلا او رو پاکش نکن. مؤمن برای خدا عزیزتری مخلوقشه. بعد فرمود اشد البلا، اشد الناس بلا ان الانبیا ثم الامثل فالامثل. شدیدترین مردم از نظر بلا انبیا هستن، سپس کسانی که به او شبیه تر هستن، به اونها شبیه تر هستن. خب اینجا کج خلقی معنا پیدا میکنه. مصیبت امتحان، دشمن داری، یک کسی حالتو میگیره، یک کسی قدرتو نمیدونه، یک کسی کار خیر کردی نیت اصلا درست علیه تو یه چیز دیگه میگه، چیزایی که اصلا برازنده تو نیست، به تو نمیچسبه، ولی خب بقیه تحمل ندارن اینا رو میگن. حالا الان تو باید خوش خلقی به خرج بدی، به جای که تو هم مثل او بشی باید خوش خلقی به خرج بدی. خوش خلقی یعنی، خوش خلقی یعنی که امیرالمومنین میاد تو صفین میبینه 4 رو سربازای معاویه گرفتن، چند تا درس اخلاق بزرگ تو این جنگ صفین هست. یکی این که اصحاب شروع میکنن بعضیاشون به بددهنی، حضرت فرمود شماها اگه بخواید بددهن باشید با سربازای معاویه دیگه چه فرقی میکنید؟ شما نباید فحاشی بکنید، حرفای زشت بزنید. اون ما دیگه فرقی نمی کنه، اونا که مربی ما نیستن، الگوی ما نیستن. که دو این که میبینه معاویه حمله کرده، زورتر اومدن چاهای آب رو گرفتن، حضرت یک سخنرانی فوق‌العاده زیبا میکنه. خیلی این سخنرانی حضرت برای همه تا قیامت ما به دردمون میخوره، این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام. الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهر. عذر میخوام بد خوندم. الموت، مرگ، فی حیاتکم قاهرین. میگه که مرگ این استش که شما زندگی بکنید، زندگی بکنید، اما به دشمن اجازه بدید که بر شما ها غلبه داشته باشه. و حیات در مرگتون هست، در مرگتون هست، در حالی که شما ها برنده بشید. این سخنرانی میکنه، تشهیز میکنه اصحاب و اصحاب حمله میکنن، میره میرن 4 رو میگیرن. وقتی 4 رو گرفتن حضرت گفت حالا بذارید معاویه هم بیاد اصحابش هم برداره. آقا بالاخره این بلا رو سر ما آورده، نذاشته ما آب بخوریم، حالا ما به این راحتی که جنگیدیم، خون دادیم، شهید دادیم، کشته دادیم، شما بذارید در اختیارشو. اخلاق یعنی این مردانگی، فتوت. امتحان میشه. حالا حضرت میگه از کجا امتحان میشه؟ میگه از اونجا که بهش وابسته تر هست. تو این 5 تا نگاه کنین، تو این 5 تا مورد کجا بهش دلبستگی بیشتری داری، خوشت میاد، درست تو همون مورد امتحان میشه. تو شکمه یا تو ماله؟ تو مال. تو شکمه، موارد گیاهیه. طرف میگفتش که چقدر ریاضت کشیدم امام زمان رو ببینم، چله گرفتم. اون شبی که انتظار داشتم امام زمان بیاد، امام زمان اومد، میگفت یه فلاس چای هم برده بودم، نشسته بودم تو این دل شب یه چای ریختم که بخورم. آقا اومد، منم نشناختمش، گفتم ای بابا الان باید چایم به این بنده خدا تعارف بکنیم. ما گفت دور دروایسی نمیخواستم، دوست نداشتم چایمو بدم به کسی. میگفت بهش گفتم چای بفرمایید، اونم گفت نه من نمیخورم چای، نخورد. بعد فهمیدم خود آقا بوده. بعد از اینکه من این برخورد شکمی اینجوری با آقا کردم خودم کلی خجالت کشیدم. هم آقا میاد که بالاخره سعی تو مشکور باشه، هم بهت میفهمونه که چقدر شکمی هستی. پیش میاره دیگه، تو همونه که تو فکرشو میکنی. ما یه حرفی میزنیم، زینب کبرا فرمود ما را ای تو الا جمیلا. اخلاق نگه داشتن تو اینجور چیزا شوخیه مگه؟ شما میگه که منم، ما هم مثل شما، مثل شما خوار سر سفره میشینی غذا گیرت نمیاد، ببین چه جوری هست. یا اون چیزی که از غذا دوست داری بهت نمیدن، ببین ناراحت میشی یا نمیشی. همین سر سفره امتحان میگه تا خیلی چیزای جزئی. اخلاق اگر رعایت کرد انسان، فقط هم به عصبایی نشدن نیست، به درست رفتار کردنه. همین چند روز پیش داشتم یه صحنه ای رو یکی از دوستان توی مسافرت داشتیم میرفتیم برای تبلیغ، یه صحنه فوتبال به من نشون داد. دو تا تیم خارجی بودن، خیلی جالب بود. یکی از این مهاجما حمله میکنه بره گل بزنه، از بغل یکی از این بازیکنهای تیم حریف رد میشه تو مسافت جریمه، میخوره زمین. داور فکر میکنه روش خطا کردن، به نفع این پنالتی میگیره. به نفعش بوده دیگه، خوشبحالش هم شده، هم دیگه داورم، داور که حرف بزنه تمامه. پا میشه میاد به داور میگه این رو من خطا نکرد، من خودم خوردم زمین. اینش میگن جوان مردی. اخلاق یعنی این، میگه من خودم خوردم زمین، من خطا نکرد. پنالتی رو به طرف تیم رد میکنه، میگه این دیگه میشه اخلاق. از هر کس باشه خدا میپسندش. خب افضل الذخایر حسن الذمایر، بس دیگه اینم بگم. بالاترین ذخایر حسن درون هست، حسن ضمیر هست. این چیه؟ عمل ثواب چیه؟ دقت کنید، هیچ کاری نیست، کاری نیست، عملی نیست، ولی خدا میگه چرا؟ این همه ذخیره است. ذخیره آدم اعمالش نیست، چون اعمال با عجب و ریا و منتگذاری و خیلی آفتهای دیگه میتونه از بین بره، ولی حسن ضمیر، خوش ضمیر بودن یه ذخیره است. چون اساساً اون چه که از ما وارد نظام برزخی میشه بدن ما نیست، روح ماست، نفس ماست، قلب ماست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. همه حیثیت آدم قلبشه. مهمتر از اعمال یک قلب حالات یک قلبه، اینکه قلب ذاتش چیه. لذا حضرت اینا رو کی میتونه بفهمه این روایاتو؟ ببین چقدر بزرگ با ما حرف زدن، چقدر زیبا با ما حرف زدن. درود و سلام خدا بر معصومین علیهم السلام. کی همچین کسایی رو داره؟ کدوم گروه، کدوم دین همچین امامایی دارن؟ ببین با چه زبونی دارن با ما حرف میزنن. ما کجاهای همچین گنجینه های گیرمون، کجای دنیا همچین گنجینه گیرتون میاد که امام داره با چه زبانی با ما حرف میزنه؟ افضل الذخایر، بالاترین ذخیره ها باطنتونه، باطن های خوبتون هست، ذمایر خوبتون هست، نیکویی درون هاتون هست. هر چقدر درونتون نیکوتر بکنین ثروتمندتر وارد برزخ میشید. لذا انسان باید رو نیتش، رو حسنش، رو خیرخواهیش نسبت بقیه کار بکنه. بد جنسی ها، حسادت ها، بدبینی ها رو از وجود خودش دور کنه، و الا گن میزنه به باطنش، دیگه راحت به شکل انسان وارد نمیشه، درد سر درست میکنه برای انسان. عصبانیت ها، کج خلقی ها رو از خودش دور بکنه، ناسپاسی ها، ناشکری ها رو دور کنه از خودش تا به شکل انسان وارد بشه. این بالاترین ذخیره ما هستش. این نکته سر دراز داره، ان شاءالله میذاریم برای جلسه بعد. عزیزانی که اردوهای قبلی بودن، از این جلسه از مسجد چند نفر اردو داشتیم، فرمای اردو رو ثبت نام کنن. اردوی فروردین ماهمون مثل اردوی هر سالمون تقریبا هفتم تا سیزدهم برقرار میشه در مشهد مقدس، احتمالا خیلی زیاد در مشهد مقدس هست. ما چند تا اردو داشتیم. الان عزیزانی که سوال میکنن شرط شرکت در اردو چیه، یه دقیقه توضیح بدم. در این اردوهای تخصصی ما اردوی اول تا سوممون اردوی توحید و اسماء الله بود که شرح خطبه قدرتمند توحیدی امام رضا علیه السلام بود، که اسم سیدیاشو یادداشت کنید، نسیم حیات، به اضافه کتاب درسیش بازتاب نوره که یه ترجمه و شرح از خطبه امام رضاست. اردوی چهارممون اردوی فکر بوده، اردوی پنجممون اردوی ذکر بوده، فکر و ذکر. اردوی ششممون هم که انشالله برقرار میکنیم اردوی فکر و ذکر. یعنی ما تسبیحات اربعه رو فعلا شروع کردیم، مباحث انسانشناسی و معرفتی اینها رو. اردوی ششممون تکبیر بود که تمام نشده و انشالله تکبیر و تحمید رو داریم در اردوی تخصصیمون در مشهد. عزیزانی که میخوان اردو تشریف بیارن حتما فرم رو بگیرن، فرم بیرون هست، خانم و آقایون فرم رو پر کنن. و شرطش این استش که حتما اون اردوهای قبلی رو تا برای ششم هفتم فروردین کار کرده باشن، سیدیاشو بگیرن کار کنن، که انشالله میان اونجا سختشون نباشه، اردو اذیت نشن، چون مباحث سنگینی هست، باید آمادگی داشته باشن عزیزان تا میان اردو. پولش هم البته ما هیچ پولی دریافت نمی کنیم بابت تدریس یا تبلیغمون، ولی اردوگاه از ما یه پولی دریافت میکنه، سخت هم میگیرن دیگه، بالاخره ما نمیدونیم الان چقدره. پارسال حدود نمیدونم 800 تومن بوده، حالا امسال فکر کنم مثلا 8 میلیون تومن باشه. نمیدونم چقدر هستش. بعد اردوگاه اعلام کنه هزینه های مثل خود غذا و اردوگاه و اتاق و خواب و اینجور چیزا، پذیرایی از ما میگیرن، نمیدونم دیگه چقدر هست. اونایی که ندارن برن بدوزن حتما، شاید تشریف بیارن اردو. یه هفته است دیگه تقریبا، از هفتم تا سیزدهم، 6 روز تقریبا ما اردو داریم. روز سیزدهم نیستش دیگه، 12ام تمام میشه، چون 13 به در واجبه. باید برید خلاصه سبزه گره بزنید و کارهای دیگه، انشالله برای 12ام تمامه. از نفس پاک شما عزیزان استفاده میکنیم، 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از زندگی همه شیعیان مسلمین و مستضعفین عالم، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای نابودی دشمنانمون، برای شادی همه اموات، برای شفای همه مریضان و برای حل مشکلات خودمون، و برای که انشاءالله خداوند به همه ما حسن نیت و حسن ضمیر در اوجش عطا بفرماید، 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، انشاءالله همه ما از سربازان فداکار و فرزندان وفادار حضرت باشیم، صلوات بلند خط بفرمایید.